وحده 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 عنجد 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 وحده نصر 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 عبده لا شريك لا شريك لا شريك له عنجد وحده ونصر عبده عنجد وحده ونصر عبده الله أكبر وبيدي
افتتاح 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور 3000 ناشر. نمایشگاه در دو بخش حضوری و مجازی تا 29 اردیبهشت برپاست.
پایان فرصت تبلیغات نمایندگان دور دوم انتخابات مجلس تا فردا 8 صبح. 11500 شعبه برای رای گیری این دور از انتخابات پیش بینی شده.
35 شهید در بمباران و درگیری‌های شدید رفح همزمان با ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های آمریکا و چندین کشور دیگر
و در پیک نیمروزی از توانمندی داخلی در تولید انواع پارچه می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در استانه روز دختر در جشن دختران آرمانی حاضر شد و با اهدای گل روز دختر را به دختران ایران زمین تبریک گفت. آقای رئیسی دختران را سرمایه های کشور و صاحبان اندیشه فردا عنوان کرد که نقش و سهم مؤثری در عرصه اجتماع دارند. آقای رئیسی با اشاره به نگاه ابزاری غرب به زن گفت جمهوری اسلامی دختران و زنان را محور خانواده و دارای نقش مؤثر اجتماعی می داند.
ما نه نگاه مغرب زمین را در مورد زن و دختر قبول داریم که میخواهد از زن و دختر به عنوان ابزار و نگاه ابزاری به زن و دختر داشته باشه، و اون نگاهی که میخواد زن را از جامعه جدا کنه، از نقش آفرینی جدا کنه، در عرصه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، دختران و زنان ما بسیار نقش آفرینند.
35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. نمایشگاه کتاب در دو بخش حضوری و مجازی تا 29 اردیبهشت برپاست. ساعت‌های بازدید 10 صبح تا 8 شب اعلام شد.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مصلی بزرگ امام خمینی که تا 29 اردیبهشت میزبان علاقمندان کتاب و کتابخوانی است. نمایشگاهی با حضور نزدیک به 3000 ناشر که در بخش‌هایی چون ناشران عمومی، خارجی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، آموزشی و دیجیتال حضور دارند و برای پیدا کردنشان می‌توانی از روش‌های مختلفی استفاده کنی. خانم آزادی نظربلند، مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب:
ما هم در محیط‌های بیرونی مصلی امام خمینی و هم در داخل سالن‌ها ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی رو مستقر می‌کنیم.
غرفه‌داران همراه با بازدیدکنندگانی که در اولین روز نمایشگاه از کتاب‌ها استقبال می‌کنند.
رده‌های سنی و اقشار مختلف اومدن، خوبی نشون میده که رضایت بخش بوده براشون.
بزرگ یالم کتاب‌های خوشگل داره.
کتاب و کتابخوانی پدیده زنده‌ایه توی کشور ما.
بخش مجازی نمایشگاه کتاب با نشانی kitab.ir قابل دسترسی است. برای رسیدن به نمایشگاه کتاب، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی همچنان پیشنهاد اول است. آقای علی رمضانی، قائم مقام نمایشگاه کتاب، درباره این دوره بیشتر توضیح می‌دهد.
مجموعه شرکت بهره برداری مترو تهران وعده کرده که سرخط قطارها رو و سرفاصله قطارها رو کمتر بکنه، تعداد قطارهای بیشتری رو اختصاص بده برای اینکه مردم عزیزمون بتونن با حمل و نقل عمومی و با مترو دسترسی پیدا بکنن.
ایستگاه شهید بهشتی، به نمایشگاه کتاب خوش آمدید.
مسافران نمایشگاه کتاب به ایستگاه رسیدند، نمایشگاهی که امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای خانواده‌ها تدارک دیده و به خصوص در بخش کودک و نوجوان شرایطی را برای کتابخوان‌تر شدن نسل آینده فراهم کرده. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی با حضور 1750 شرکت داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. وزیر نفت در افتتاحیه گفت امسال 79 طرح به ارزش 16 میلیارد دلار تکمیل و عملیات اجرایی 50 طرح به ارزش 25 میلیارد دلار آغاز خواهد شد.
در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی 1500 شرکت داخلی و 250 شرکت خارجی با آخرین دستاوردهای خود حاضر شدند. تولید کننده داخلی:
ما تولید کننده شیرالات خاص هستیم، شیرالاتی که برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تولید میکنیم.
ابراهیمی، تولید کننده داخلی:
کارمون تولید لوله و اتصالات و شیرالات یو پی وی سی فشار قویه که توی در واقع مواردی که خطوطی هست که انتقال آب و اسید شویی هستش توی نفت و گاز.
تولید کننده داخلی:
کنترل‌های هوشمند بر پایه اینترنت اشیا هست که هم در بحث مصرف هم در بحث انرژی صرفه‌جویی کرده.
وزیر نفت در آیین افتتاح 28مین دوره این نمایشگاه با تاکید بر بهینه‌سازی فناورانه برای جهش تولید در این صنعت گفت: اوجی، وزیر نفت،
با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و سازندگان و فعالان این صنعت، دستاوردهای خوبی رو صنعت نفت کسب کرده.
امسال با ابتکار خوب نمایندگان محترم مجلس، یک حساب بهینه‌سازی و مصرف انرژی شکل گرفته از منابع قابل تأمین. مطمئنم و ما هم مطمئنیم که این منابع تأمین می شود، نزدیک به 30 همت، حداقل 30 همت.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم حضور شرکت‌هایی از 12 کشور همچون روسیه، چین، آلمان، ترکیه، اتریش و آرژانتین را نشان اعتماد به صنعت نفت ایران دانست. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
این نمایشگاه تنوع متعددی از ساخت داخله، پس بنابراین امروز میتونیم با جرأت عرض بکنیم که وجه ممیزه این نمایشگاه با نمایشگاه سال گذشته رونق تولید در کشوره و من فکر میکنم امروز ما میتونیم بخشی از جهش تولید رو از بابت مشارکت مردم ببینیم.
این نمایشگاه تا 22 اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح الی 3 بعد از ظهر میزبان علاقمندان است. رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت گفت دولت توانسته در پایان سال 1402 رشد نقدینگی را از 42% به 24% کاهش دهد و این رقم همینک به 23% رسیده. به گفته آقای بهادری جهرمی، در فروردین امسال هم میزان صادرات و واردات در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و تراز تجاری هم مثبت شده است.
الحمدلله فعلا یک ماهه سال 1403 که منتشر شد از سوی گمرک ایران، با اینکه میدونید فروردین ماه اتفاقا ماهیه که داخل کشور ما و کشورهای خارجی خیلی تعطیل نیستن، ما تعطیلیم، یعنی طبیعتا انتظار میرفت که تراز تجاری فروردین همیشه منفی بود و همیشه هم کمتر بود. هم تراز به نسبت سال گذشته افزایش داشته، حجم صادرات و عرض بکنم واردات هم افزایش داشته، هم تراز مثبت شده الحمدلله. ان شاء الله امیدواریم این نشونه باشه از سالی که نکوست از بهارش پیداست، ان شاء الله این گونه باشد و امیدواریم که با همین دست فرمون بتونیم با منابع ارزی خوب امسال رو جلو بریم.
پیوست اشتغال در ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی الزامی است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته در حال حاضر طرح آمایش آموزش عالی به صورت مرحله‌ای به اجرا درآمده است. آقای زلفی گل:
سعی میکنیم که از این به بعد توسعه بر اساس نیاز باشه و هر رشته‌ای که خواست تأسیس بشه پیوست اشتغال داشته باشه و دانشگاه‌هایی هم که دانشجو کم دارن یا ظرفیتشون کاهش پیدا کرده، سعی میکنیم که اونها رو یا تغییر روی کرد بدیم، اولویت‌ها رو تغییر بدیم، یا هم که با برخی از دانشگاه‌ها ادغامشون.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت در حال حاضر بیش از یک سوم کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار دارند. آقای زارپور این خبر رو هم داد که فردا طرح فیبر نوری مناطق کسب و کار استان قم افتتاح می شود.
انشالله فردا ما شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری مناطق کسب و کارهای استان قم خواهیم بود. شهر قم و شهر استان قم انشاءالله تحت پوشش کامل قرار میگیره در سفر ریاست محترم جمهور و آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به 7.5 میلیون خانوار در کشور میرسه که همونطور که قبلا هم اعلام کردم برنامه ما اینه که انشاءالله امسال و حداقل 14 میلیون خانوار تحت پوشش برسیم، یعنی 70% کشور رو تحت پوشش قرار بدیم و انشاءالله سال آینده کل کشور رو تموم بکنیم، شهرهای کشور رو.
وزیر ارتباطات درباره تلفن همراه هم گفت توسعه ارتباطات نسل پنجم تلفن همراه نیز در دستور کار است.
انشالله هفته آینده ما برنامه رو خواهیم داشت که در واقع تعداد سایت های نسل پنجم کشور بیش از 1500 سایت خواهد رسید که هدف گذاریمون اینه که امسال انشالله به بیش از 5000 برسه، یعنی 10% کشور تحت پوشش نسل پنجم قرار بگیره. در واقع اینترنت مورد نیاز کشور، پهنه‌باند مورد نیاز کشور هم قریب به 2 برابر شده. همه اینها نشون میده که وزارت ارتباطات عزمش رو جذب کرده که شبکه ارتباطی کشور رو کلان زندگی مردم بهش گره خورده و روز به روز هم وابستگی جنبه های مختلف زندگی به این موضوع بیشتر میشه رو پرشتاب توسعه بده و زیر ساختی پرسرعت و با کیفیت انشالله برای مردم عزیزمون فراهم بکن.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس به پایان می رسد و هر گونه فعالیت تبلیغاتی پس از آن ممنوع است. 11500 شعبه برای رای گیری این دور از انتخابات پیش بینی شده که 60% آن تمام الکترونیک است. دوره دوم انتخابات مجلس پس فردا در 22 حوزه انتخابیه برای 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس برگزار می شود.
کمتر از 48 ساعت دیگر با آغاز دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، تکلیف 45 کرسی دیگر مجلس باقی مانده از 22 حوزه انتخابیه کشور نیز مشخص خواهد شد. برابر قانون انتخابات 1/8 حوزه های دارای 2 کرسی به بالا باید به صورت الکترونیکی برگزار شوند. سید محمد تقی شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور:
برای مرحله دوم 8 حوزه پیش بینی شد که در اونها انتخابات تمام الکترونیک باشه و ما بقیه حوزه ها همه مراحل الکترونیکی است. از ثبت نام تو مراحل قبل پیش ثبت نام کاری که انجام شده، مرحله آخر خب تعرفه است و کاغذی است و نوشته میشه.
برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود. سید محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور:
انتخابات الکترونیک اولین مزیتش سهولت رأی دادنه. شمارش سریع آراست. از اونجایی هم که دستگاه اخذ رأی به هیچ سامانه و شبکه‌ای وصل نیست و لذا مثلا در حوزه ارتباط و قطع ارتباط این اصلا هیچ معنا و مفهومی نداره. این 8 حوزه که الان انتخاب شده همشون، خب تهران از 30 تا نماینده 16 تاش موندن، تبریز 4 تا نمایندش مونده، بقیه شهرستان هم همین شرط دارن. 32 تا اسم در تهران میاد به ترتیب حروف الفبا کد دارن، هر کدومی که خواستن با لمس انگشت روی نام کسی که مد نظر فردی که میخواد رأی بده. در استانهای دیگه به لحاظ ظرفیتی که دستگاه داشت عکس داوطلب، مشخصات و کد انتخاباتیش میاد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه آغاز و پایان انتخابات با تایید ناظر شورای نگهبان انجام میشود گفت نتایج قطعی انتخابات پس از صورت جلسه و تایید صحت اجرا در شعب اخذ رأی و ارسال به حوزه های انتخابیه توسط ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد. سید محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور:
مثلا عرض میکنم اگر در حوزه آبادان 9 شب انتخابات تمام شد، ما حداکثر مثلا 2 ساعت بعد نتیجه رو در مرکز کشور داشتیم. به نظر میاد تهران نباید مثلا 1-2 ساعت بیشتر طول بکشه، چون عرض کردم همه این کارا در سامانه انجام میشه، عدد مشخص میشه، تجمیع انجام میشه.
تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس از بامداد 13 اردیبهشت آغاز شده و در ساعت 8 صبح 20 اردیبهشت ماه پایان خواهد یافت. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
اما با نزدیکتر شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم هم از آمادگیشان برای مشارکت در این دور از انتخابات میگویند و هم از تأثیر و نقش ابتکار رسانه ملی و شبکه‌های استانی در پخش برنامه‌ها و مناظره‌های نامزدها برای انتخاب اصلح.
دور دوم انشاءالله در انتخابات محکم و خیلی قاطع شرکت میکنیم.
باید هم حضور داشته باشیم، هم انتخاب اصلا داشته باشیم.
در دور دوم هم شرکت کنیم و یه کار نیمه تموم و تموم کنیم.
وعده ما پای صندوق های رأی همه با هم انشالله اون که شایسته هست انتخاب بشه.
با حضور مردم کار نیمه تموم انتخابات مجلس شورای اسلامی تموم بشه.
اتحاد داشته باشیم، بیاییم پای صندوق های رأی به خاطر وطنمون، رهبرمون.
انتخابات قطعا میتونه نقش مردم رو پررنگ نشون بده و نشون دهنده است که مردم تعیین کننده همه اتفاقات کشور هستن.
به خاطر اینکه فرد توانمند با کار اجرایی و فرد اصلح رو انتخاب کنیم شرکت میکنیم.
21 اردیبهشت ماه 1403 با حضور مردم در پای صندوق های رأی یک بار دیگه افتخار میآفرینند.
اولین پاکت رو به تصادف انتخاب میکنیم.
مناظرات تلویزیونی میشه گفت تاثیرگذار هست و بوده.
ببینیم کدوم نماینده سوادش بیشتره، به درد جامعه ما میخوره.
مناظرات تاثیر زیادی در انتخاب ما و شناخت ما از کاندیدها داره.
الان کل کاندیدایی که میان نظرات خودشان اعلام میکنن خیلی عالیه. ما میتونیم از طریق او نامزد خودمان رو بشناسیم و اصلح را به مجلس بفرستیم.
واقعا تاثیر داره، چون الان کسی که شناختی رو مثلا فرض رو کاندیدایی نداره، این واقعا خوبه، مردم رو آگاه میکنه.
نگاه میکنیم ببینیم که کدومشون اصلحه، اون انتخاب میکنم. چه
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر از مجامع جهانی خواست برای فراهم کردن زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه همکاری کنند. آقای رئیسی با اشاره به نبود آب، غذا، دارو و امکانات اولیه درمانی و بهداشتی در غزه گفت امداد رسانی به مردم غزه با وجود اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر با کارشکنی رژیم صهیونیستی مواجه شده و حتی اعضای این جمعیت هم از تهاجم بیرحمانه این رژیم در امان نیستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همایش روز جهانی هلال احمر گفت مجلس با تمام توان از هلال احمر حمایت می کند تا در حوادث به بهترین شکل اقدام و امداد کند. آقای قالیباف:
و توجهی که باید از مجموعه ظرفیت های کشور به این سازمان خدمت گذار بشه هرگز دریغ نمی کنیم، چه در بودجه های سالیانه و چه در برنامه هفتم. هرگز از ظرفیت‌ها و فناوری‌های سخت افزاری امروز برای بهبود تحول و اثرگذاری بیشتر در سازمان غفلت نکنید.
رئیس جمعیت هلال احمر هم در این همایش گفت 3 میلیون نفر داوطلبانه در هلال احمر به مردم خدمت می‌رسانند.
رئیس قوه قضاییه گفت قضات در موضوعات مختلف باید دارای اطلاع باشند تا در صدور رأی صرفاً به نظر کارشناس اکتفا نکنند. آقای محسنی اژه‌ای در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود گفت قاضی علاوه بر تسلط بر مبانی و اصول کار قضاوت باید زمانه و اوضاع و احوال جامعه خود را بشناسد تا بتواند آراء متقن صادر کند.
یک رأی عادلانه و یک حکم عادلانه و یک حکم به حق، انسان نمیتونه نسبت به سایر موضوعات بی اطلاع باشه. اگر نباشه ما فردا فقط چشمش و گوشش و قلمش فقط و فقط به دست این فرض کنید کارشناسه. کارشناس چی نوشته؟ هر چی نوشته من بر اساس او. این کارشناسی موضوعیت که نداره، طریقیت داره.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد قضات برای رفع شبهات و صدور آراء متقن و نزدیک به حق مشورت کنند و پس از آن برای صدور رأی تصمیم بگیرند.
وزیر امور خارجه با اشاره به موافقت جنبش حماس با طرح مصر و قطر برای برقراری آتش بس در غزه گفت البته نتانیاهو تداوم خود را در ادامه جنگ و بحرانسازی می‌بیند. آقای امیر عبداللهیان:
حماس در چارچوب اصول خودش و در یک طرحی واقع بینانه پاسخ در واقع ابتکار پیشنهادی مصر و قطر رو ارائه کرده. تصور میکنیم اگر آمریکایی ها و غربی ها به وعدشون عمل بکنن و نسبت به آتش بس به معنای واقعی در این مرحله پایبند باشن، همه چیز برای برقراری یک آتش بس پایدار و حل مسئله الان فراهم هست. اما طبعا نتانیاهو و اندک افراد افراطی در آن سوی این معادله همه تلاش های خودشون رو برای تداوم جنگ همچنان به کار میبرن، چرا که آتش بس و پایان جنگ میتواند به معنای یک بحران جدید در داخل سرزمین های اشغالی تلقی بشه.
مناطق مختلف نوار غزه به ویژه شرق رفح از بامداد امروز زیر حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی است. منابع خبری از شهادت دست کم 35 شهروند فلسطینی از جمله زنان و کودکان در شبانه روز گذشته در رفح خبر می‌دهند. خبر دیگر این که با کشف یک گور دست جمعی در اطراف بیمارستان شفا، پیکر 62 شهید از زیر آوارها بیرون کشیده شد. نظامیان رژیم اشغالگر در حمله اخیر خود به این بیمارستان‌ها آنها را زیر خاک دفن کرده بودند. همزمان با بمباران رفح، گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در حال نبرد شدید با نظامیان اشغالگر در شرق رفح است. گردان‌های شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح نیز اعلام کرد که مبارزانش توانستند یک نظامی صهیونیست در شرق رفح را به هلاکت برسانند.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد حمله نظامی زمینی به شهر رفح در جنوب نوار غزه پیامدهای فاجعه باری برای بیش از 1 میلیون نفر به دنبال خواهد داشت. آن رو وابسته به سازمان ملل هم با تاکید به برقراری آتش بس در غزه بازگشایی گذرگاه زمینی رفح را خواستار شد. مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه هم هشدار داد تخلیه خانه‌های فلسطینیان و حمله ارتش رژیم صهیونیستی به رفح فقط به کشتار و آوارگی بیشتر منجر خواهد شد.
در پی تجاوزگری جدید رژیم صهیونیستی و حمله به منطقه رفح در جنوب نوار غزه، تظاهرات دانشجویی در آمریکا ابعاد گسترده تری پیدا کرده. در دانشگاه جورج واشنگتن، دانشکده دانشجویان ناشنوا هم به جنبش جهانی حمایت از فلسطین پیوست. در ایالت ماساچوست صدها دانشجوی دانشگاه هاروارد با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی را که فلسطینیان را محکوم کردند. در دانشگاه های واشنگتن، پرینستون، تگزاس، کارولینای شمالی و کلمبیا هم دانشجویان در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. در شیکاگو دانشجویان که با جمع‌آوری چادرها و سرکوب پلیس مواجه شدند در محاصره نیروهای امنیتی شعار شرم بر شما سر دادند. در نیویورک دانشجویان به همراه اقشار مختلف مردم علیه اشغالگران صهیونیست تظاهرات کردند. در این تظاهرات شماری از یهودیان هم شرکت کردند و با پاره کردن پرچم رژیم صهیونیستی جنایات آن را محکوم کردند. شماری از معترضان هم پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. پلیس نیویورک با حمله به دانشجویان شماری را بازداشت کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد از آغاز تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطین بیش از 2600 دانشجو در این کشور بازداشت شده‌اند.
همزمان با آمریکا در بیش از 10 کشور دیگر هم دانشجویان در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. در سیدنی استرالیا دانشجویان کلاس‌های درس را در همبستگی با مردم غزه تعطیل کردند. در تورنتو و اتاوا کانادا در دانشگاه بوئنوس آیرس آرژانتین و سائو پائولو برزیل هم دانشجویان به جنبش دانشجویی جهانی حمایت از فلسطین پیوستند. در ژنو و لوزان سوئیس هم دست کم 3 دانشگاه به جنبش حمایت از فلسطین پیوست. در آمستردام هلند تظاهرات دانشجویی با سرکوب پلیس و حمله شماری از صهیونیست‌ها مواجه شد. در فرانسه پلیس با یورش به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه سوربن شماری از آنها را بازداشت کرد. در برلین پلیس آلمان اردوگاه همبستگی با فلسطین را در محوطه دانشگاه برلین برچید و شماری از دانشجویان تحصن کننده برای آرمان فلسطین را بازداشت کرد. دانشگاه هامبورگ آلمان و چند دانشگاه در اسپانیا و بلژیک هم صحنه تجمع و تحصن دانشجویی در حمایت از فلسطین بود. در دانشگاه اکسفورد انگلیس دانشجویان در همبستگی با فلسطینیان تحصن کردند.
بهره برداری از 1100 طرح عمرانی در قالب مصوبات سفرهای استانی. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در سفرهای استانی در 2.5 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه متعهد به تأمین 288 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بیش از 4500 مصوبه شده بود که تاکنون با تخصیص 188 هزار میلیارد تومان بیش از 1100 طرح عمرانی تکمیل و به بهره برداری رسیده است. به گفته آقای منظور، مصوبات محقق شده در این دولت 5 برابر و میزان اعتبار تخصیص یافته 7 برابر در مقایسه با دولت قبل افزایش یافته است.
سازمان هواشناسی برای 2 روز آینده در نواحی شمالی کشور بارندگی پیش بینی کرده است. با توجه به شدت بارش‌ها برای امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان، هشدار هواشناسی نارنجی صادر شده است. رضوان سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای 2 روز آینده در بخش‌های شمالی کشورمون همچنان در ساعاتی افزایش آب، بارش باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت. انتظار داریم در شمال غرب کشور، بخش‌هایی از سواحل شمالی، دامنه‌های البرز و شمال شرق کشورمون این شرایط طی 2 روز آینده هم ادامه داشته باشه. در دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس هم گاهی افزایش آب و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده هم پیش بینی میشه. اما به سبب شدت فعالیت این سامانه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای ساعت‌های آینده در بخش‌هایی از استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران به سمت استان گلستان بارش‌ها شدیدتر هستش. احتمال روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی در این مناطق وجود داره. همطور به سبب فعالیت این سامانه انتظار داریم که کاهش دما هم در بخشی از شمال شرق کشور برای روز پنجشنبه اتفاق بیفته. وزش بادهای شدید هم سبب میشه خلیج فارس مواج و متلاطم باشه. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
حسین تبریزی، خبرنگار پیشکسوت سازمان صدا و سیما، صبح امروز بدرود حیات گفت. تبریزی در حوزه‌های خبری شهری، حمل و نقل، میراث فرهنگی و معماری فعالیت کرده بود.
مرحوم حسین تبریزی زاده 1345 در تهران و از سال 1380 خبرنگار صدا و سیما بود. زنده یاد حسین تبریزی سالها در حوزه‌های خبری مجلس، میراث فرهنگی و گردشگری، معماری و مدیریت شهری فعالیت می‌کرد.
قرار است تا پایان سال بیش از 100 ایستگاه اتوبوس بی‌آر‌تی در شهر تهران بر اساس الگوی معماری ایرانی ساخته و یا بازسازی شود.
تبریزی در سالها فعالیت خود پیگیر بسیاری از مطالبات مردم بود و جوایز متعددی هم در طول خدمت خود در رسانه ملی کسب کرد. زنده یاد تبریزی 19 اردیبهشت پس از 1 دوره بیماری بدرود حیات گفت.
حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
دادگاه رسیدگی به دادخواهی بیش از 400 نفر از بیماران تالاسمی ایران علیه دولت و مقامات آمریکا برگزار شد.